ساعت 9 شب در ایران است. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم. وزارت خارجه ایران از عدم صدور قطعنامه توبیخی علیه تهران استقبال کرد. گزینه معاونت وزیر خارجه آمریکا خواستار توافقی محکمتر با ایران شد. خبرگزاری بلومبرگ میگوید تهران برای احیای مشتریان نفتی پیشین خود با آنها تماس گرفته است. پس از اعلام عدم صدور قطعنامه توبیخی از سوی کشورهای اروپایی علیه تهران و توافق بر سر جلسه فنی در شورای حکام از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه، وزارت امور خارجه ایران با استقبال از این موضوع بر بازماندن راه دیپلماسی تأکید کرد. این در حالی است که حسن روحانی امروز از سه کشور اروپایی دخیل در موضوع این قطعنامه خواسته بود در آژانس سیاسی کاری نکند. به نوشته خبرگزاری رویترز، آمریکا در بیانیه‌ای درباره تصمیم آژانس تأکید کرده است که به ایران فرصتی داده شده تا نگرانی‌های آژانس در مورد ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده قدیمی را برطرف کند و واشنگتن این روند را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. آمریکا خواستار آن است که ایران به اجرای کامل تعهدات خود در برجام بازگردد، اما تهران در مقابل خواستار آن شده که اول آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. وندی شرمن، گزینه جو بایدن برای معاونت وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در مجلس سنای این کشور گفت شرایط ژئوپلیتیک منطقه در سال 2021 نسبت به سال 2015 تغییر کرده و به توافقی محکمتر از توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران نیاز است. به گفته خانم شرمن، این باید بخشی از یک رویکرد جامع برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی باشد. وندی شرمن در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما معاون سیاسی وزیر خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در جریان دستیابی به توافق هسته‌ای در سال 2015 بود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم روز گذشته گفت ایران در مسیر اشتباهی در حرکت است و برنامه هسته‌ای خود را خطرناک‌تر کرده است. این در حالی است که ایران با صلح‌آمیز خواندن برنامه هسته‌ای خود می‌گوید ابتدا آمریکا باید به تعهدات خود در چارچوب به برجام بازگردد. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از تلاش تهران برای احیای مشتریان پیشین نفتی خود خبر داد. به گفته این خبرگزاری، ایران در پی تلاش برای لغو تحریم‌های نفتی آمریکا با این مشتریان پیشین خود تماس گرفته است. این گزارش از تماس تهران با 5 پالایشگاه در منطقه برای عرضه و معامله نفت در پی رفع تحریم‌ها خبر داده است. بنابر گزارش بلومبرگ، وزارت نفت ایران از ارائه هر گونه نظری در این باره خودداری کرد. متوسط صادرات نفت ایران در سال 2020 حدود 320 هزار بشکه در روز بوده است. این رقم در دوران پیش از تحریم‌ها 2.5 میلیون بشکه در روز بود. و در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن 78 نفر دیگر طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، بیش از 8400 نفر نیز در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. با احتساب آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 60000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند و بیش از 1,600,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. وزارت بهداشت ایران میگوید شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند. همزمان معاون وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه با اشاره به وضعیت نگران کننده در استان خوزستان گفت روند بیماری کرونا در این استان کاهش نیافته است. و وکیل جمعیت امام علی از اعتراض به رأی دادگاه بدوی مبنی بر انحلال این بنیاد خیریه خبر داد و حکم دادگاه را شتاب زده و بر اساس دادنامه‌ای پر از اشکال توصیف کرد. ابوذر نصراللهی روز پنجشنبه، یک روز پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امام علی، گفت که این رأی در فاصله کمتر از 12 ساعت از وقت رسیدگی صادر شده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با مهدی گلرو، تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد، و از او درباره علت صدور این حکم از سوی دادگاه پرسیدم. بشنویم از مهدی گلرو.
با توجه به مسیر دادرسی که ما واسه سایر پرونده ها میبینیم، معمولا این پرونده ها زمان بیشتری طول میکشه تا حکم اولیه براشون صادر بشه و بعد برسن به مرحله‌ای که بخواد حالا تجدید نظر در موردش انجام بشه، حکم تایید بشه و بعد تو مرحله سوم حتی میتونن وکلا اعتراض بکنن به دیوان عدالت اداری و اونجا در واقع پیگیری بکنن مسئله. ولی خب این اولین بار نیستش که ما در مورد یک پرونده‌ای میبینیم که خیلی ضرب العجلی سیستم قضایی جمهوری اسلامی در موردش عمل میکنه. متاسفانه چه در مورد جان آدم‌ها باشه که شما میبینید نوید افکاری که اعدام میشه قبل از اینکه حکم تایید شده به دست خانوادش برسه یا به دست وکیلش برسه، یا در مورد نهاد مردمی که خیریه هستش و قراره تعطیل بشه. من فکر میکنم که میخواستن که تا قبل از اینکه بخواد زمان اداری به سال جدید برسه حتما این حکم تایید شده باشه و به طور مشخص تعیین تکلیف شده باشه در واقع جمعیت امام علی.
از زمانی که این خبر صدور حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امام علی منتشر شده، تعدادی از اعضای داوطلب این نهاد خیریه در شبکه‌های اجتماعی از فعالیت‌های این نهاد نوشتن، از جمله در زمینه زنان، کمک به معتادان، کودکان کار. چرا جمهوری اسلامی با این قبیل فعالیت‌ها برخورد امنیتی می‌کنه؟
با این برخورد با جمعیت امام علی یک سیگنال بسیار قدرتمند به تمام نهادهای مردمی و تمام خیریه‌ها و انجیوهایی که تا الان با وجود سرکوب تلاش‌هاشون ادامه دادن و فعالیتشون رو ادامه دادن، یک سیگنال قوی داده میشه که بدونید و آگاه باشید که این سرکوب ادامه داره و هیچ نهادی مگر اینکه زیر چتر حمایتی من باشه امکان تلاش کردن حتی برای حمایت از مردم و اقشار آسیب‌پذیر و کودکان کار و زنان سرپرست خانوار و اینها داره. در غیر این صورت اگر که تحت نفوذ من نباشه در اون شرایط یک همچین عاقبتی قرار داشته باشن.
خب دقیقاً این سوال مطرح میشه که چرا جمهوری اسلامی تا این حد در حراس است از فعالیت این نهادهای خیریه و سازمانهای مردم نهادی که به هر حال فعالیتاشون مسالمت آمیزه. چرا برخوردهای امنیتی صورت میگیره با این نهادها و افراد فعال در این خیریه ها؟
جامعه مدنی که تشکیل میشه از همین تشکل‌ها، چه انجیو باشن، چه خیریه باشن، چه حتی احزاب باشن، سندیکاهای کارگری باشن، همه این بخشایی که افراد و شهروندا میتونن برن درش عضو بشن و کارهایی رو برای بهبود شرایط اجتماع خودشون انجام بدن، بخشی از بدنه جامعه مدنی رو تشکیل میده. جامعه مدنی در حکومت‌های دموکراتیک به یک بال پرواز برای حکومت تبدیل میشه، چون میتونه خلایی رو که بین مردم و مطالبات مردم وجود داره و حاکمیت در واقع وجود داره، این خلا رو پر بکنه و مطالبات رو به گوش هر دو طرف برسونه. حتی گاهی در قانونگذاری و اجرای قانون میتونه به حکومت کمک بکنه برای اینکه قانونی در همه لایه‌های جامعه نفوذ بکنه و در موردش حرف زده بشه با فرهنگ سازی. اما یک حکومت دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی جامعه مدنی رو در هر یک از انواعی که ذکر کردم رقیب خودش در نظر میگیره، به خاطر اینکه آگاهی و اینکه یک مجموعه غیر از حکومت میتونه کاری بکنه و کنشگری بکنه در جامعه، یک جور رقابت با حاکمیت محسوب میشه و همه آنچه اتفاق میفته در کشور باید تحت نفوذ و در ید قدرت حاکمیت فقط باشه. خب توی همچین شرایطی ما میبینیم که در واقع نهادها سرکوب میشن و در کنار اون نهادهای موازی و دروغین ساخته میشن. همین سال گذشته بلافاصله بعد از اینکه پرونده برای اعضای جمعیت امام علی ساخته شد، شما میبینید که اسمی فقط با یک واژه تفاوت ساختن، جمعیت امام رضا، و شروع کردن در موردش عضوگیری کردن، رسانه های خود جمهوری اسلامی در موردش حرف زدن و اینکه قراره بره در مناطق حاشیه کشور و مناطق حاشیه شهرهای بزرگ فعالیت بکنه. و این کار اولین بار نیست. شما در برابر سندیکاهای کارگری، تشکل‌های مربوطه به زنان و دانشجویان همیشه در طی این سال‌ها دیدید که جمهوری اسلامی نهادهای خودساخته‌ای رو در مقابل نهادهای مردمی و اصیل علم کرده.
صدای مهدی گلرو شنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد. اما سفیر ایران در روسیه اعلام کرد سومین محموله واکسن روسی به ایران ارسال شده و این در حالی است که سوالات فراوانی درباره کارایی، ایمنی و شرایط تأمین آن همچنان بی پاسخه. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سومین محموله واکسن اسپوتنیک وی شامل 200,000 دوز پنجشنبه به تهران ارسال شد. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به ایرنا گفت محموله های اول و دوم مجموعاً 120 هزار دوز بود. اما صدها هزار دوز از سپوتنیک وی به تدریج به ایران ارسال خواهد شد. کاظم جلالی همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث خط تولید مشترک سپوتنیک وی خبر داد و مدعی شد ایران به زودی نه تنها نیازهای داخلی بلکه واکسن مورد نیاز کشورهای همسایه را نیز تأمین خواهد کرد. ماه گذشته طی سفر هیئت وزارت بهداشت ایران به روسیه توافق شد. سالانه حداقل 10 میلیون دوز واکسن سپوتنیک وی در ایران تولید شود. به گزارش ایرنا، واکسیناسیون در ایران با واردات 20 هزار دوز سپوتنیک وی از روسیه از 9 فوریه 21 بهمن ماه آغاز شد. بر اساس قرارداد بین دو کشور قرار است روسیه مجموعاً 2 میلیون دوز از این واکسن به ایران بفروشد. اخیراً گزارش‌های متعدد درباره آن منتشر شده که روسیه به رغم انعقاد قراردادهای متعدد برای فروش این واکسن با چالش تولید روبرو شده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش‌ها درباره کمبود واکسن سپوتنیک وی را تکذیب کرد، اما الکساندر مرسالوف خبرنگار پایگاه اینترنتی مدوز که در این باره تحقیق می‌کرد می‌گوید مشکل تولید سپوتنیک وی جدی است.
تا کنون کمتر از 3.5 میلیون نفر در روسیه سپوتنیک وی تزریق کردند. این آمار پایین هم ناشی از بی‌اعتمادی است و هم از کمبود واکسن. در حالی که در مسکو هر کس که علاقمند باشد میتواند اسپوتنیک وی را تزریق کند، سایر مناطق روسیه دسترسی به حجم لازم این واکسن ندارند. و چند روز پیش فرماندار چیتا گفت بیش از یک هفته است که نوبت وی نرسیده و شهردار ولگاگراد میگوید هفته 300 نفر در این شهر میتوانند واکسن بزنند. در حال حاضر 7 کارخانه داخل روسیه مشغول تولید اسپوتنیک وی هستند. در خارج از کشور دولت روسیه برای تولید این واکسن به هند امید بسته. به گونه ای که رئیس صندوق سرمایه گذاری های مستقیم، نهادی که توزیع اسپوتنیک وی را بر عهده دارد، این واکسن را روسی هندی می نامد. قرار است هند 300 میلیون دوز تولید کند، اما اجرای این قرارداد با مشکل روبروست. قیمت این واکسن در داخل روسیه کاهش یافته، اما چندی پیش فاینانشیال تایمز نوشت که در آفریقا قیمت اسپوتنیک وی 3 برابر واکسن آکسفورد است و اطلاعاتی که پایگاه ما جمع آوری کرده نشان می‌دهد در وهله نخست واکسن به مناطقی ارسال می‌شود که حاضرند اسپوتنیک وی را گران‌تر بخرند. اینکه آیا این وضعیت برای ایران هم صادق است یا نه دقیقاً نمی‌دانم. فکر نمی‌کنم جزئیات این قرارداد علنی شده باشد.
در روسیه واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی بیش از 2 ماه است که آغاز شده و این در حالی است که این واکسن هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و از سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. از سوی دیگر چندی پیش مراجع علمی در مجله معتبر لنست واکسن روسی را تایید و میزان کارایی آن را 92% اعلام کردند. در این حال نظرسنجی ها هاکیست شهروندان روسیه اعتماد چندانی به اسپوتنیک وی ندارند. مؤسسه لیواد دوشنبه اعلام کرد صرفاً 30% کسانی که در نظرسنجی های شرکت کردند از آمادگی خود برای استفاده از این واکسن خبر دادند و 58% میگویند به هیچ وجه حاضر به استفاده از این واکسن نیستند. مسئولین روس بارها گفتند انتقادها از واکسن روسی بخش از تبلیغات علیه روسیه و صرفاً سیاسی است. در مقابل بسیاری از ناظران دولت مردان روس را به استفاده از این واکسن برای پیشبرد اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک خود و تحت فشار گذاشتن کشورهای همپیمان برای خرید آن متهم کردند. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
به ثانیه های پایانی این بخش خبری رسیدیم، اما ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید، از موسیقی لذت ببرید تا 45 دقیقه دیگر که با همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود.